أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يذله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة بغير مخلقة لنبين لكم ونغر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وردت وأنبتت من كل زوج بهيج. این سوره مبارکه هست، همونطوری که مراد فرمودید با جریان معاد شروع شد و اهمیت معاد این است که هر کسی کار خیر را انجام میدهد برای رعایت معاد است و از کار شر دوری میجوید برای رعایت معاد است و مانند آن. متاسفانه برخی ها بدون تحقیق به دنبال هر کسی راه میفتند، چه اینکه برخی ها بدون تحقیق ادهی را به دنبال خود میکشانند، که هر دو گروه را در این بخش از سوره مبارکه عجب بیان فرمود. طبق اون تواهی پنجگانی که در بحث ها روز قبل مشخص شد، معلوم شد که فضای دین فضای فرهنگ و علم است، برابر آیه سوره مبارکه اسراء که لا تقف ما لیس لک به علم. زیر مجموعه این بخش اول چهار طایفه از آیات است که یک طایفه میگوید هر کسی بخواهد چیزی را باور کند، تصدیق کند، اثبات کند، باید برهانی باشد. هر کسی بخواهد چیزی را نفی کند، تکذیب کند، باید برهانی باشد. هر کسی بخواهد از کسی پیروی کند، باید برهانی باشد. هر کسی بخواهد دیگری را به دنبال خود دعوت کند، باید برهانی باشد. بهرن فضای دین فضای تحقیق پژوهش و علم باشد. در این آیه سوم فرمود برخی ها بدون تحقیق به دنبال افراد می روند، اینا به دنبال شیطنت حرکت کردند. این که فرمود به یتبع کل شیطان مرید، برای اینکه شیطان از هر طرف راه دام گسترده است. یک گفت لا آتین نهام بین عیدیه من خلف من ایمانه و این شمائله، او در هر طرف دام پهن کرده است، لذا شده سبول قید. به این شخصم که اهل تحقیق نیست، لذا هر جا هر صدای بلند شد به دنبال اون راه گفتن. در سوره مبارکه انعام و اعراف به این دو قسمت اشاره کرده که فرمود اینها راه‌های گوناگونی دارند، به شما از اون راه‌های گوناگونشون پرهیز کنید، از سبل غی پرهیز کنید. در سوره انعام آیه 153 فرمود و ان هذا صراط مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. اینکه جمع آورد با هم این و یتبعوا کل شیطان مرید هماهنگ است، چون شیطان از هر طرف دام پهن کرده است. گفت لا آتین لهم من بین عیدیه من خلف من ایمان و این شمایل. در آیه 153 سوره مبارکه انعام که جمع یاد کرد، و اون را تتبع السبل. در آیه محل بحث هم همون به یتبع و کل شیطان مرید. درست است که تحقیق علمی مقدور همه نیست، ولی اون حد لازم تحقیق، نصاب تحقیق مقدور همه است که انسان در تقلید، در پیروی محقق باشه. این مربوط به آیه که در تلیعه این بحث مطرح است. این ضمیر کتب علیه به ابلیس برمیگردد، به اون شیطان کن، نه به الله برمیگردد، نه به الذین یجادلونه. اون ابلیس خودش به پیروانش رو به دوزخ فرا میخواند. کتب علیه، بله، اون چون سبل فرعی است که به صراط منتهی می شود. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اون سبل راههای فرعی است که به این بزرگ راه منتهی می شود. مثل این راههای فرعی جنبی که در این بزرگ راه تهران و قم مطرح است، بالاخره این با مقصد انسان به مقصد می رساند، برای اینکه راههای فرعی منشعب شده از همین بزرگ راه است و به همین بزرگ راه ختم شود. اما اون جاده خاکی های فراوان که به این بزرگ راه رابطه ندارن، نا سبیل غیره. خب کتب علیه انه من تولاه فانه یدله بیهدیه الى عذاب السعیر، که در سوره مبارکه هج به این قسمت اشاره شده. در سوره هج آیه 41 به بعد این است: ها قال هذا صراط علیه مستقیم، ان عبادی لیس لك علیهم سلطان الا من اتبعك من الغاوین. خدا فرمود من باید راه راستی رو نشون بدم، دادم. علیه یعنی بر من هست، بر اساس کتب ربکم علی نفسه الرحمه، که راه مستقیم را احداث کند و ارعا کند. هر دو کار را کرده است. به شما هم چراغی دادم که این راه را ببینید. اون عقل فطرت است. انسان صراط ندارد، سراج دارد، چراغ دارد. راه را فقط دین مشخص میکند. قانون گذار فقط خداست و بس. انسان در اثر عقل خود و فطرت خود قانون شناس است، نه قانون گذار. فرمود هازا صراطون علیه، یعنی بر من هست که راه بیان کنم و کردم. این صراط مستقیم است. و به شما هم چراغ دادم که این راه را ببینید. گفتم قد تبین الرشد من الغی. و هیچ سلطه شیطان بر بندگان من ندارد مگر اینکه اونهایی که به سوی اختیار خودشون به دام شیطنت شیطان بیفتن. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. این گروه کسانی هستند که کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الى عذاب السعیر. پس اون چه در آیه محل بحث سوره حج مطرح شد با همون آیه 41 و 42 و 43 سوره مبارکه هجر هماهنگ است. کل شیطان مرید هم همان. اما جریان معاد که مهمترین مسئله تربیتی است برای ما، و هر کسی در هر لحظه غفلت می کند، دستش به گناه آلوده می شود، در اثر فراموشی معاد است به ما نست و یوم حساب. خدای سبحان در این حال که خلقت را، سفره خلقت را پهن کرده است، این سفره خلقت او یک کلاس درس است. ما خیال میکنیم خدای سبحان عالم را خلق کرد و کاری به ما ندارد. این چنین نیست. او هر روز دارد میآفریند، فیض خلقت دارد و هر روز دارد چیزی به ما یاد میدهد. این که میگن مثلا در فروم مدرسه یا در فروم دانشگاه کارآموزی دارن، کارآمدی دارن، یعنی تعلیمشون با کار همراه است. این چیزهایی رو عملا یاد شاگرد میدن. خدای سبحان فرمود من دو تا کار میکنم. یکی که فیضم رو ادامه میدم، خلقت میکنم. یا اینکه هر روز دارم کلاس درس باز میکنم، شما را به عنوان شاگرد میپرورانم، به شما چیز یاد میدم. من ادعایم اینه که ما حق. خب یه بحث در این است که معاد ممکن است یا نه، او رو برای شما برهانی کرد. یه بحث در این است که چرا معاد هست، اون هم با طبق آیاتی که لغو در عالم نیست، صدا و یا و بیهوده در کار خدا نیست، خلقت اگر به هدف نرسد، معناش این است که هر کس هر کاری کرد کرد، یعنی حسابی، کتابی، نظمی، عقل و ظلمی، محکمه، نعتری چی نیست، این میشه هر جمعش دیگر، به این از ذات اقدس اله صادر نمیشه. میمونه بسر که چجور خدا مورد را زنده میکنه. میفهمد من هر روز دارم کلاس درس باز کردم، این از اون لطائف قرآن کریم است. فهمد من این که شما میبینید زمین مرده را زنده میکنم، یک قطره آب را به صورت انسان در میارن، در بوهه این مطلب فهمد من غرضم اینه که شما بفهمونم. این لنوبینه یه حرف کلیدی است که در وسط قرار گرفته، جاش اینجا نیست، جاش اینجا نیست، جاش اینجا نیست. چجور در وسط این خلقت میفهمد لنوبینه؟ میفهمد برای اینکه من درست است میخوام خدا میخواد خلقت کنه، میخواد بچه خلق کنه، میتفه رو به صورت انسان در بیاره، اما میخواد به شما یاد بده که ما چیره. این از اون لطائف و کارهای کلیدی قرآن کریم است. ملاحظه فرمایید، فرمود به اینکه یا ایها الناس، این خطاب به تنها مسلمین و مؤمنین و موحدین عالم مثل یهودی ها و مسیح ها و مجوسی ها اینا نیست. یا ایها الناس، من خدا به کل مردم، اگر شما شک دارید که معادی هست معاذ الله یا نه، از در امکان الان دارم برای شما ثابت میکنید، از در ضرورت خب حالا معاد ممکن است، اما المعادو ضروریون. این قبلا هم براتون رسید که اصطلاح ضرورت در قرآن نیست، این اصطلاح منطقی است، ولی قرآن کریم اگر بخواهد از یه مطلب ضروری و قطعی یاد کند، فهمد لاربفی، این لاربفی قرآن هم به ضرور است. اگر گفتن دو تا چهار تا این قضیه رو شما موجه کنید، به این قضیه جهت بدید، میگیم دو تا چهار تا به ضروره، نه به امکان، نه به اصلاح، نه دائما، میگیم به ضروره، این قضیه جهت ندارد. اگر گفتن بگید زیدون انسانو، میگیم به ضروره. اگر گفتن قضیه زیدون قائمون رو جهت بدید، میگیم زیدون قائمون به امکان. اما اگر گفتن که المعاد و حقون، میگیم به ضروره. این به ضروره همان است که در قرآن کریم از او به لاعرفی یاد کرده است، ربنا انک جامع الناس لیوم لاعرفی. خب اون رو با مسئله حکمت خدا و ضرورت عنایت خدا حل میشه که آیات دیگه است که بهش اشاره میشه. اما الان خدا فرمود به اینکه اینکه میبینید یه قطره آب رو من انسان درست میکنم، یا چند قطره آب را به صورت باغ در میارم، چون آب صافی را میگن نطفه، حالا کم 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 درباره این ما یخرجون بین سل و ترائب به کار رفته، وگر نطفه رو معنای این نیست، نطفه یعنی آب صاف، آب خالص، یه قطره آب خالص میگن نطفه. این نطفه ای که از باران مثل باران میآید، اینجا رو این زمین رو باغ و مزرعه میکنه. اون نطفه که در رحم قرار گرفته این شخص را مادر میکنه. میفرماید این کار رو ما میدونیم برای چی کار میکنیم، برای اینکه به شما بفهمانیم معاد حق است. حالا مراد فرمایید یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم، این یک ماضی است که حال و آینده را هم در بر میگیرد. خلقناکم، خالقکم، نخلقکم، همیشه همینطوره دیگه. خلقناکم من تراب، الیوم هم همینطور است. ثم من نطفه، اليوم هم همینطور است، ثم من علقه، این یه قطره آب را چجور خدای سبحان به این صورت در آورد که الان مستحضری صدها دانشکده میخوان تازه بدن انسان را بفهمن، بیماری هاش را بفهمن. نمیدونن بسیاری از این پزشکان متاسفانه به جایی که طبیب باشن بیتارن، اینا انسان را حیوان ناطق میکنن همین، لذا خیلی از بیماری ها را مشترک بین انسان و دام میدونن. برای اینا فرق نمی کند که از راه الکل کسی را معالجه کنن یا غیر الکل، دیگه لا شفا فی الحرام و امثال ذالک که برای اینا مطرح نیست. اینا بدن را درمان میکنن نه انسان را. مشترک بین انسان و دام همین بدنه. این در حقیقت خودش طبیب مینامد، خودش تنزل داده. وقتی طبیب است که انسان را معالجه کند نه حیوان ناطق را. بر تقدیر فرمود به اینکه فی انا خلقناکم من تراب، خب بعد ثم من نطفه، این تراب شده نطفه، بعد این نطفه شده علقه یعنی خون بسته، بعد این شده مزغه یعنی گوشت ممزوق شده، مزغ یعنی جویدن، به منزله گوشت جویده شده. بعد بعضی ها مستمر خلقن، بعضی ناقص خلقن، مخلقه و غیر مخلقه، لنبین لکم. این واقع آدم رو مبهوت میکند. الان این لنبین لکم جاش نبود که شما داری خلقت شرح میدی. این باید میفهمد و نقر رو فرعرهای مانشا. بعد ما این مزغه رو جنین میکنیم همونطور که دستور مبارکه مؤمنون فرمود کسرم در ازام لحبن بعد اون سمخ انشالله خلق آخر. اما این لنو بیلکم یک حکم کلیدی است که راز اساسی درش است. فقط من هر روز دارم به تو یاد میدم که چگونه مرد را زنده میکنم و شما درباره ما تردید دارید. خب این لنو بیلکم برای اثبات مرده است. و مشرکان حجاز که کاملا باورش شده بود لئن سألت من خلق السماوات والارض لیقولن الله، اونا تردید نداشتن که خالق ذات اقدس الهی که. مشکلشون چی بود؟ مشکلشون هم مشکل فضای حجاز هم مشکل فضای نزول آیه. فضای حجاز هم باور نکردن. بله خب این که آدم تحقیق میکنه آدم دیگه، اینو میفرماید شما هر روز دارید میبینی لیون و یندکو. هم فضای حجاز انکار معاد بود، هم صدر این آیه دارد ان کنت فی ریب من البعث، پس عنصر محوری این آیه جریان معاد. حالا من میخوام برای شما بیان کنم که چگونه من مرد را زنده میکنم. من دو قطره آب را که مرده است زنده می کنم، یکی را در رحم یکی را در باوراق، هر دو هم در یک آیه ذکر شده. اون آب خالص رو صافی را میگن نطفه. حالا ما عادت نکردیم به این که آب باران را بگیم نطفه، وگرنه نطفه به این معنایی که ما یخرج بین صلب و ترائب نیست، حالا بعدهای نقل خاصی است. همون ما این کار را کردیم به شما بگیم چجوری مرده را زنده میکنی. شما غافلی. ما کلاس کارآموزی داریم، ما هر روز داریم بهتون چیز یاد میدیم. در جریان همین کلاقی که ذات اقدس اله کلاق را مأمور کرده که به قابل بفهماند چگونه به جسد برادرش دخل کند، این یک کلاس کارآموزی بود. فبوت بعث الله غرابا یبحث فی الارض لا یریه کیف یواری سوءت اخی، این مونده بود که این جسد رو چیکار کنه. ما یک کلاغ رو معلم او کردیم، در حضور او این خاکا رو کنار زد، چیزی که در دهن داشت در لب داشت این رو در درون اون خاکا پنهان کرد، بعد یه مشت خاک ریخت روش تا به قابل بفهم باره جسد باید اینجور دخل کرد. اون بشر اولی که تجربه نکرده بود مرده را چی روزه، اولین مرده است. خب بنابراین این کلاس کارآموزی خدای سبحان است. فرمود ما این کار کردیم لنبین لکم. و شما مشکلتون چی هست؟ مشکل ما اینه که ما این کار را میبینیم، نه بحثای کلامی ازش استفاده میکنیم نه بحثای علمی. بحثای کلامی برای موحدان تا حدودی جا افتاده است، یعنی از این فعل پی به فاعل ببریم، یا از امکان پی به واجب ببریم، یا از حدوث پی به قدیم ببریم، یا از نزع پی به لازم ببریم. این بحثای کلامی است. بحثای علمی اینه که این رو کی میکنه؟ این اسلامی شدن علوم دانشگاه هم همینه. اگر کسی سفر من الخلق الى الخلق بالحق داشت، باید همه علوم بشه اسلامی، یعنی در کل جهان دارد سیر عالمانه می کند اما با چراغ حق. این سفر چهارم که پایان اسفار اربعه هست، نصیب هر کس شد، او با چراغ دارد حرکت می کند. وقتی با چراغ دارد حرکت می کند میبیند که این داره کاری ما بکن دیگه. یه مهندس کشاورزی لحظه به لحظه، قدم به قدم می خدا این کار کرد، خدا این کار کرد، خدا این کار کرد. باید فرض دارد که ما کشاورزی غیر اسلامی داشته باشیم. زمین شناس، زمان شناس، دریا شناس، صحرا شناس، همشون همینطورن دیگر. این اگر چراغ را خدا بنا کرده کسی از دست بدهد تو تاریکی حرکت کند، این نمیدونه کی این کارا رو میکنه. میگه اینجور بود، الان اینجور هست، بعد اونطور میشود، اما کی کرد، برای چی کرد نیست. غرض اینه که اسلامی شدن علوم به این نیست که ما مسئله فلسفی و کلامی داشته باشیم، از این مخلوق پی به خالق ببریم، اون یه گوشه بحر است. اسلامی شدن علم این است که این چراغ توحید دست ماست، ما با این چراغ حرکت میکنیم. کی کرد، کی کرد، کی کرد؟ خدا کرد، خدا کرد، خدا کرد. و فرض ندارد که ما علمی در جهان داشته باشیم و اسلامی نباشد. اینا خیال میکنن وقتی که فیزیک اسلامی شد، مثل اینکه نماز اسلامی است، به وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در اون صحیحه طولانی حماد به حماد یاد میده اینجور اذان بگو، اینجور اقامه بگو، اینجور تکبیر بگو، اینجور قرائت داشته باش، اینجور رکوع برو، اینجور سجود برو، اینجور زمین شناسی و زمان شناسی یاد بده تا بشه علم اسلامی. معنای اسلامی بودن تنها صحیح حماد نیست. حدیث لا تنقض هم هست که یه خط دستو شده 5-6 جلد کتاب. همین مطالب هم هست. همون ما اینها رو گفتیم لنبین لکم. ما میخوام یادتون بدیم. چی یادتون بدیم؟ هم مبدا رو، هم معاد رو. الان عنصر محوری اینه که یادتون بدیم که چگونه مرده رو زنده میکنن. خب این مرده است دیگه. این از اون لطائف عمیق قرآنی است، همین یک کلمه، وگر اینجا جاش نبود که. خب فرمود ما این کار کردیم. سم نخرجکم طفلن مخلقه و غیر مخلقه لنبین لکم، براتون بیان کنیم که چیری با مورد را زنده میکنیم. درست است که نه پدر خبر دارد نه مادر خبر دارد، ولی اینجا یک کلاس درس است. نه کودک خبر دارد، نه پدر خبر دارد، نه مادر خبر دارد، ولی ما میخوام به شما بفهمانیم که چجور ما مورد را زنده میکنیم. هر کسی تو خونش این مکتب دارد دیگر، هر کسی در خانوادش به رقی کودک به دنیا میاد دیگر. لنبین لکم، پس جا برای ریب نیست. اینها در حقیقت نسبت به سنجیم میشه در مدعواره که، ولی در حقیقت متقابلانن، چون حیات موت از اون جهت که رها کردن دنیاست، این میشه از ملکه، و اما از اون جهت که انتقال به آخرت است، یک حقیقت وجودی است که فرمود خلق الموت و الحیات. خب لنبین لکم، بعد حالا این لنبین لکم که یک عنصر اساسی بود و در وسط قرار گرفت، بعد تبدیل به نقر رو فی الارحام ما نشان. خب مخلقه و غیر مخلقه، بعضی سیخ میشن بعضی سیخ نمیشن، بعضی مستوی خلقن بعضی غیر مستوی خلقن، رو شرایط بهداشتی که پدر و مادر گاهی رعایت میکنن گاهی رعایت نمیکنن، و نقر رو فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى، بعضی 6 ماه به دنیا میان، بعضی 7 ماه، بعضی 8 ماه، برخی هم که کاملا 9 ماه به دنیا میان. در ارحام اینها رو قرار میدیم، در رحم ها قرار میدیم تا اون مدت مشخص. بعد فرمود این که فرمود ثم نخرجکم، ثم نخرجکم طفلا. این واژه طفل در قرآن 3 بار ذکر شده است، 2 بارش مفرد است، 1 بارش جمع که سوره مبارکه نساء گذشت و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم، یا در سوره نور هست. طفل هم برای مفرد هست هم برای جمع، مثل رجال عدل رجل عدل، هم برای مفرد گفته می شود طفل هم برای جمع. لذا این ضمیر جمع که فرمون نخرجکم، به جای اینکه فرمون نخرجکم اطفالا فرمون نخرجکم طفلا. ثم لتبلغوا اشدکم، از دوران خردسالی به دوران نوجوانی و جوانی ها میرسید، تا را اشد جوانی هست یا میانسالی هست که بحثش در مشابهات قبل گذشت. و منکم من یتوفا، برخی از شماها همین نوزادها در مدت کوتاهی رحلت میکنند، و منکم من یرد الی ارض العمر، برخی هم به اون دوران فرتوتی و کهنساله میرسند. این ارض العمر از رزلترین عمرهاست، برای اینکه در دوران کودکی کودک ضعیف است اما با امید زندگی میکند، و اگر خودش نمیتونه خودش حفظ بکنه، علاقه او را خدای سبحان به پدر و مادر مرحمت کرده است که او را حافظ باشند. این پدر و مادر هم نمیدونن، خیال میکنن که این بچه عزیزه. بله، شما نمیدونید که این بچه عزیزه یعنی چی. محبت او را اگر در دل پدر و مادر قرار ندهد که کسی این کودک را سرپرستی نمی کند. این دستمایه است. ما کاری که مزد ماست خیال بکنیم هدفه. این بزرگانی که بالاخره انسان و خرد و خراب انسان و زندگی انسان را ارزیابی کردن، این ها طبق رهنده بوده وحی گفتن چیزی برای انسان هدف نیست. انسان برای اینکه خب بمونه باید غذا بخوره. اگر غذا خوردن لذیذ نبود برای خود، غذای او که در دامن طبیعت مثل حیوان ها آماده نبود، این با تهیه کنه غذا ده. این رنگ غذا رو برای چی تهیه کنه تحمل بکنه و میمرد. این لذت رو ذات اقدسه را در فضای کامل قرار داد که این مزد عملگی اوست. در حقیقت او خیال میکنه که میخوره برای اینکه لذت ببره، خیر، میخوره برای اینکه بمونه. این مالی چون نمیدونه هر جا که تا این همین اندازه که این فکین او فضای کام او لذت داره میخوره. اکثر این بیماری هایی که هست برای دستگاه گوارش 70-80% بیماری برای بدخوری و پرخوری دیگه. این کلو وشته را کسته بود. اگه جامعه مواظب دهنش باشه کمتر مریض میشه دیگه. اکثر بیماری ها شما رو تصادف و اینه حرف دیگه است. بگنه اکثر بیماری ها مال دل درده، مال گوارش درده، بدخوری و پرخوری. فرمودن یه مقدار سیر میخوام مده سیر شدی از دست گران سفر باشو، تا اشتها به غذا نداری شروع به غذا نکن، مواظب دهنت باش. خب این مزد کارگریه. برای اینکه نسل بمونه باید نکاح کنه. خب نسل بمونه یه لذتی در انسان قرار داده که این مزد کارگریه. این خیال میکنه که نکاح برای این خلق شده، در حالی که اونی که فرمود ان نکاح و سنتی فرمود من تزوجه فقط احرز نصف دیگه. پس انسان 2 جور میتونه نگاه بکنه، یه نگاه حیوانی و بیطاری این نگاه را به عنوان غریزه میدونه. یه وقت نگاه ملکوتی است. حضرت فرمود درسته که ان نکاح و سنتی، اما من تزوجه فقط احرز نصف دیگه. این نگاه کجا؟ اون نگاه کجا؟ یه نگاه انسانیست و یه نگاه حیوانیست. اون کار را همه حیوانات هم دارن. خب این مزد عملگیه. که انسان برای اینکه این نسل بمونه باید این نکاح بکنه و این کار زحمتی کنه. اینا خیال میکنن که اینا هدفه، در حالی که نه این هدف است نه اون هدف، اینا مزد کارگری. تمام اینها برای آن است که انسان و برای اینکه بچه بمونه، علاقه بچه را به دلهای پدر و مادر سپرده، اونا خیال میکنن بچه عزیزه. خیر، این مزد عملگی پدر و مادر، این کارگری که میکنن یه چیزی باید بهره برن دیگه، رشد بدن. خدای سبحان این نظام را با این وضع آفریده، نظیر اون چه که در باره هست موسی فرمود که الغیت علیکم محبتا منی، مال همه هست، منتها همه نسبت به پدر و مادر، نسبت به فرزندان، اما درباره هست موسی علاقه او را در دل دشمنانش قرار داده که نسبت به او علاقه داشته باشه، نفسش. خب حالا انسان شده پیر، نه فرزندان او علاقه دارن که او را حفظش بکنن، میسپرن به خانه سالمندان. البته اگر در یه شهری، در یه فضایی که متاسفانه مهد کودک رایج باشه، این پدرم که پیر شده تحویل خانه سالمندان میده. اما اونجا که مهد کودک نیست، درست مهد کودک یه چیز خوبی است، اما هفته یک ساعت میگه آدم بچه شده مهد کودک. اگر بچه مهد کودکی شد، همین که انسان به دوران سالمندی رسید، همین کودک رو تعبیر خانه سالمندان میده. شهرهایی که عاطفی هستند و با قبیله و خاندان زندگی میکنند، یکی از علما به من گفت که من در فلان شهر خیلی تلاش کردم، مسجد ساختم، حسینی ساختم، هر چه کردم یه خانه سالمندان بسازم، خیری حاضر نشدم. گفتم بار کلا مردم این شهر خوشا به سعادت این مردم شهر، و چرا بهت پول بدن؟ مسجد حسینی رو دین تشریع کرده، خانه سالمندان رو ترغیب نکرده. هر کسی باید پدر مادر خودش رو جرف بکنه. به اما یبلغن عندک الکبر احدهما و لا کلاهما فلا تقل لهما اف. بعد اونا که عاطفی نیستن، زندگیشون جور دیگه است، تا پدر و مادر پیر شدن خانه سالمندان. اگر ما بخواهیم به خانه سالمندان نرویم، بچه ها رو در این 7 سال، یعنی 7 سال که بهترین دانشکده و دانشگاه هست، با دور رو عطوف بار بیاریم. وقتی عطوف بار آوردیم، این در دوران سالمندی بیاد ماست. من این قصه رو چندین بار نقل کردم برای دوستان. 2 سال قبل بود، من در تابستان یکی زدی که شهرهای دور آمده، یه مقدار کاسه به ظرف آب دستشی که آجاقا شما گردم بذارید مادرم مریض. خودش نگاه کردم، میگن در بوده 60 سالش. و مادرش لابد 90 سالش دیگه. یعنی یه شهر دوری را افتاده، یک قدی آب آوردی، آب جمجم که شما دم بذارید مادرم خوب بشه. و اینه، این دیگه مادرش خانه سالمندان نمیده که. اگر ما عادت کردیم به زندگی دینی، با این ما یبلغن عندک الکبر احدهما و کلاهما به سر میبریم. این هرگز بخواهیم. بعد مسجد ساختن، مدرسه ساختن، بیمارستان ساختن، درمانگاه ساختن، اینا کارهای خیلیه. اما خانه سالمندان رو همه ما وظیفه‌ایم. خانه پدر و مادر خانه سالمندان است. برای حفظش بکنیم. این با عاطفه زندگی میکنه. برای اینکه به ارذل العمر که رسید هیچی نداره. سر ارذل العمر بودن برای اینه که سرمایه یک انسان کهنسال، مهمترین سرمایه او از او گرفته میشود. مهمترین سرمایه ما جان ما نیست، فرزندان ما نیستن، مال ما نیستن. مهمترین سرمایه ما هوش ماست، چون هوش ما رو حفظ میکنه، هوش ما بچه هامون رو حفظ میکنه، هوش ما مالمون رو حفظ میکنه. این هوش گرفته شد، انسان میشه یه شور خوش. درسته که جان ما عزیزه، اما کی این جان رو حفظ میکنه؟ این کسی اگر مواظبش نباشن تصادف بکنه میری زیر ماشین، این خودش نمیتونه حفظ بکنه، چه رسد به مال و فرزند. همون دیگه اینجور میشن در آخر عمر. اینه که لا یعلم من بعد علم شیئا، این هم نکره در سیاق مرد بگیده. خب این میشه ارزل الامور، وگرنه همین ضعف را اون کودک خورسال هم دارد، بری ارزل الامور نیست، محبوب است و عزیز است و اعتمادی و پرستاری میکنیم. مبادا ما خیال بکنیم که جان ما از همه مهمتره، بله جان ما رو کی حفظ میکنه؟ هوش ما حفظ میکنه. خب هوش اگر گرفته شد این جان در معرض تصادف بگیره. خب شما به این روز میرسید من کن من یرد به اله از در عمره که لا یعلم بعد علم شاد. پس ما این نطفه را که مرده است به این صورت در آوردیم. شما چه کردی در باره معاد دارید؟ این یک. این نطفه های دیگری که رو زمین میریزه اینا را ما با غراغ درست میکنیم. این دو هر دو نطفه شما وقتی به لغت مراجعه کنید بگید ان نطفه الماء صافی. خب این بارون که میاد فبود ما این دو تا نطفه رو به صورت با غراغ در حیات دیاری میدیم، حیات حیوانی میدیم، حیات نباتی میدیم، حیات انسانی میدیم. اون که نطفه رو حیوانات هم دارن، این نطفه ای که به صورت بارون در میاد این رو گیاهان دارن، باغ و راغ دارن. ملاحظه فرمایید به دنبالش نبود به اینکه و ترال عرضه تو همین آیه است، نه آیه دیگر. و ترال عرضه حامدتن یعنی حالکتن، یه زمین مرده است. فیضا انزل لاغلی هلما، این انزال ما یه نطفه ان نطفه بیان ما و صافی. این نطف می ریزد وقتی ریز این احتزاز دارد می جنبد. همین زمین مرده می جنبد، اینی که راکد بود جامد بود الان می جنبد. و ربط ربطه یعنی برگستگی، این که شجری که ربطه یعنی به اون بسمت برگستگی بالا آمده. خب و انبتت من کل زوجن بهید، حالا یا باغ است یا مزرعه هست، از هر زوجی که با بهجت و نشاط همراه هست، برای که اینو نر و ماده دارن تلقیح میشن باربر میشن و مارنده. پس ما هر روز داریم مسئله معاد رو یادتون میدیم. این لنو بین لکم نقش کلیمی دارد تا کسی اهل تردید و ریب نباشد. والحمدلله رب العالمین.